بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين ونغيظاهما بالعكس وإلا فمن وجهين قوله ونغيظاهما بالعكس أي نغيظ يل أي نغيظ الأئمة أي نغيظ الأئمة والأخص مطلقا أعم وأخص مطلقا لكن بعكس العينين فنغيظ الأئمة أخص ونغيظ الأخص أعم بمعنى أن كل ما صدق عليه نغيظ الأئمة صدق عليه نغيظ الأخص وليس كل ما صدق عليه نغيظ الأخص صدق عليه نغيظ الأئمة أما الأول فلأنه لو صدق نغيظ الأئمة على شيء بدون نغيظ الأخص لصدق مع عين الأخص فيصدق عين الأخص بدون عين الأئمة هذا خلف مثلا لو صدق لا حيوان على شيء بدون لا إنسان لصدق عليه الإنسان ويمتنع هناك صدق الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين فيصدق الإنسان بدون الحيوان و اما الثانی فلانه بعد ما ثبت ان کل نقیض الائمه نقیض الاخصه لو کان کل نقیض الاخصه نقیض الائمه لکان النقیضان متساویین فیکون نقیضاهما و هم العینان متساویین کما مر و قد کان العینان ائمه و اخص مطلقا هذا خلفون. قبل از ورود در بحث تذکر سه تا مطلب مفید هست، لازم هست. مطلب اول این که نسب اربع یعنی تباین کلی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج و تساوی چنانچه در مفردات هست در قضایا هم هست، چنانچه دیروز اشاره کردیم. البته نسب اربع در مفردات به یه معنا هست و در قضایا به معنای دیگری هست. مثلا الان در مفردات خوب گفته میشه بین انسان و ناطق تساوی هست. گاهی هم میبینید در قضایا مثلا میگن قضیه ممکنه عامه با ضروریه بینشون مثلا عموم خصوص مطلقه. یعنی این نسب اربع هم در مفردات هست و هم در قضایا، اما به دو معنا. در مفردات نسب اربع به معنای حمل و عدم حمله. مثلا میگن که بین انسان و ناطق تساویه. یعنی چه؟ یعنی انسان صدق میکنه بر افراد ناطق و ناطق هم صدق میکنه بر افراد انسان. این صدق میکنه یعنی حمل میشه. ما میتونیم انسان را حمل کنیم بر افراد ناطق و میتونیم ناطق را حمل کنیم بر افراد انسان. این معنای نسب اربع هست در مفردات که الانم بحث ما در مفردات و در تصورات هست. و اما نسب اربع در قضایا به معنای حمل و عدم حمل نیست، بلکه به معنای وجود خارجی هست. مثلا میگن بین قضیه ممکنه عامه و قضیه ضروریه عموم و خصوص مطلقه. یعنی چه؟ یعنی هرگاه صدق بکنه قضیه ضروریه ای صدق بکنه. یعنی چه؟ یعنی هرگاه مفاد و مضمونش در خارج وجود پیدا بکنه. میگن بین این ضروریه و ممکنه عامه عموم و خصوص مطلقه. یعنی هر وقت قضیه ضروریه صدق بکنه، صدق بکنه یعنی مفاد و مضمونش در خارج وجود پیدا بکنه، اون وقت صدق خواهد کرد ممکنه عامه، یعنی ممکنه عامه مفاد و مضمونش در خارج وجود پیدا میکنه. به این معنا مثلا کل انسان حیوان به ضروره، این قضیه ضروری است، هر انسان حیوان به ضروره. خب این چون بین این خاص مطلق مثلا قضیه ممکنه عامه میشه عام مطلق، این کل انسان حیوان به ضروره که در خارج وجود پیدا کرد مفادش، کل انسان حیوان بالامکان العام مفاد و مضمونش در خارج وجود پیدا میکنه، که کل انسان حیوان بالامکان العام یعنی عدم حیوان برای انسان ضرورت نداره. خب این منافاتی نداره با اینکه خود حیوانیت برای انسان ضرورت داشته باشه. این نکته اول. عرض میکنم که نکته دوم، ببینیم که نقیض و تناقض یعنی چه، که در اینجا در بحث نسب اربعه ایشون استفاده میکنن ازش و گفته میشه که مثلا بین نقیضین متساویینم ایزن تساوی هست. ببینیم نقیض و تناقض یعنی چه. عرض میکنم که نقیض و کلن، نقیض و کل شیئن رفعه، تعریف کردن به طور کلی که نقیض و تناقض، نقیض هر شیء رفع اون شیئه، برداشتن اون شیئه، نابودی اون شیئه، نقیض انسان میشه لا انسان، که البته حالا بر این تعریف اشکال وارده که انشاءالله در بحث تناقض قضایا که رسیدیم این را به طور مفصل بحث خواهیم کرد. اما اگر اینجوری معنا کنیم دیگه اشکال وارد نمیشه. نقیض و کل شیء رفع او، یعنی نقیض هر چیز طرد اون چیزه. خب انسان طارد لا انسانه، لا انسان را طرد میکنه، لا انسان هم طارد انسان، انسان را طرد میکنه. حالا نقیض و کل شیء رفع او، نقیض و کلن رفع اون او مرفوع او، تعمیم و رفع این لهما مرجوع او، من احد شطرین لا مناسو و بالغزیت هنخت ساسو. عرض میکنم حالا این که تعریف تناقض شد، البته تناقضم باب تفاعل و طرفینی هست. ملاحظه میفرمایید که همون طوری که لا انسان نقیض انسانه، انسانم نقیض لا انسانه، یعنی چون تناقض باب تفاعله و باب تفاعلم طرفینی هست. پس بنابراین حالا این تعریف نقیض و تناقض، و تناقضم که طرفینی هست، البته تناقض یا در مفردات هست، یه وقت نقیض در باب تصورات گفته میشه چنانچه در اینجا الان ما میگیم تناقض در مفردات، یه وقتم تناقض تناقض در قضایا هست چنانچه بعدن خواهد آمد. عرض میکنم البته تناقض در مفردات هم برمیگرده به همون تناقض در قضایا، چون مثلا زید و لا زید اینجا تناقض در مفرداته، این همون برمیگرده به زیدون موجودون و زیدون لیس به موجوده. عرض میکنم حالا تناقض یا در مفرداته و یا در قضایا هست. در مفردات تناقض چنانچه دیروزم عرض کردیم که بعضی از آقایون فرمودن، بعضی از آقایون در کتابهاشون نوشتن، اون نقیزی که استعمال میشه در باب تصورات، در باب مفردات تصوریه و در باب مفردات، نقیز به اون چیزی گفته میشه، به اون مفرد تصوری گفته میشه که حرف سلب بهش منظم شده باشه. اصطلاحاً این در باب مفردات تصوریه و در باب تصورات به این معنا گفته میشه. مثلا انسان و لا انسان، خب لا انسان میگن نقیض و انسان را بهش عین میگن، عین لا انسانم نقیضش. این تناقض حالا در باب مثلا مفردات. اما تناقض در قضایا چنانچه انشاءالله در بحث قضایا خواهد آمد، اون که منطقی هم بحثش در همین تناقض در قضایا هست، یعنی در منطق بحث میشه از تناقض در قضایا نه از تناقض در مفردات، چنانچه ملاحظه خواهید فرمود که بعدن بحث قضایا که برسه تناقض قضایا را ایشون مطرح خواهند کرد و تعریف خواهند فرمود که تناقض در قضایا اختلاف القضیتین به حیث و یلزم و لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس. عرض میکنم که حالا این نکته دومی که لازم بود تذکرش و مفیده، مطلب سومی هم که باید قبل از ورود به بحث عرض بکنیم این هست. قیاس، یه قسم قیاس، عرض میکنم که همونطور که قیاس را تقسیم میکنند به اقترانی، استثنایی که اینا خواهد آمد بحثش، یه قسم قیاس هم داریم به نام قیاس خلف یا قیاس خلف. دلیل خلق، قیاس خلق. عرض میکنم اینم یه نوع دلیل و قیاس هست، چنانچه باز در همین کتاب انشاءالله خواهد آمد. ایشون در جایی که بگن وقد یختص باسم قیاس الخلق و هو ما یقصد بهی اثبات المطلوبه به ابطال نقیزه و مرجعه الى استثنائی و اقترانی، که بحثش میاد در همین جا. عرض میکنم دلیل خلف و قیاس خلف آقایی قسم قیاس هست و اون اینه، گاهی مثلا برای اثبات یه مدعایی از راه قیاس خلف و دلیل خلف وارد میشن، چنانچه در اینجا هم چند مورد نمونه داره. دلیل خلف و قیاس خلف اینه که یه مدعا و یه مطلوب رو که میخوان ثابت کنن نقیزش را ابطال میکنن، بعد خود به خود عرض میکنم که مدعا اثبات میشه. مثلا میگن مدعای ما اینه، اگه این درست نباشه باید نقیزش درست باشه، چون آخه عرض میکنم نقیزش هم اگر درست نباشه میشه ارتفاع نقیزه، چون من عهد شطرین لا مناسو و بالغزیت هن اختصاصو. یکی از احکام تناقض همینه که نقیزین ان نقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان، به خلاف زدان که از زدان لا یرتفعان، لا یجتمعان و قد یرتفعان. نقیزین یکی از احکام تناقض اینه، نقیزین نه جمعشون میشه و نه رفعشون، و بطلان اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینم از ابده بدیهیات تصدیقیه است. یه بچه هم میفهمه که مغازه‌دار نمیتونه هم تو مغازش باشه هم نباشه، اینجوری است و نمیتونم نه مثلا هیچ کدومش نباشه، ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین بطلانش از ابده بدیهیات تصدیقیه است. حالا قیاس خلف اینجوری هست آقا، عرض میکنم که در قیاس خلف میگن این مدعای ما، حالا اگر قبول کردیم مدعا را که خب فبها، اگر قبول نکردیم مدعا را از راه نقیز وارد میشن، میگن پس باید نقیز این درست باشه، بعد نقیزش را ابطال میکنن، میگن این مدعا اگر درسته که خب، اگر درست نیست نقیزش باید درست باشه، چون ارتفاع نقیزه این که نمیشه، نقیزه این که نمیشه هر دو کاذب باشن یا هر دو صادق، نمیشه هر دو کاذب باشن چون ارتفاع نقیزه اینه، نمیشه هر دو صادق باشن چون اجتماع نقیزه اینه. پس بنابراین این مطلوب ما، مدعای ما اگر درسته که خب، اگر درست نیست نقیزش باید درست باشه چون ارتفاع نقیزه این محاله، بعد نقیزش رو ابطال میکنن که نه نقیزش درست نیست چون محال لازم میاد اگر نقیزش درست باشه، خلاف فرض لازم میاد، و بعد وقتی نقیز ابطال شد درست نبود، عرض میکنم باز چون ارتفاع نقیزه این میشه، اگر بخواد خود مطلوبم هم نقیزش غلط باشه و هم خودش میشه ارتفاع نقیزه، پس نقیزش که ابطال شد پس خود این مدعا و مطلوب ما عرض میکنم که درسته. این قیاس خلفه. حالا قیاس خلف بهش میگن یا به خاطر این است که چون خلاف فرض و محال لازم میاد منجر میشه به خلاف فرض و محال، میگن این مطلوب اگر درست نیست نقیزش درسته، بعد تعقیب که میکنن منجر به خلاف فرض میشه، هذا خلفون، این خلاف فرضه، منجر به محال میشه، لذا بهش قیاس خلف میگن. یا قیاس خلف، و چه تسمیهش هم این که چون برای اثبات مطلوب از خلف و پشت مطلوب وارد میشن، یعنی از راه نقیزش، نقیزش را ابطال میکنن، خود مطلوب اثبات میشه. عرض میکنم اینم یه مطلب. حالا ایشون اینا همه در اینجا این سه تا مقدمه که عرض کردیم ازش بهره برداری میشه در این درسایی که الان درش هستیم در بحث نسب عربه، که حالا عرض خواهیم کرد. این تمام شد. حالا ایشون عرض میکنم که فرمودن که مصنف گفتن ول کلیان انتفارقا کلیان فمتباینان و الا فانتصادقا کلیان من الجانبین فمتساویان و نقیزاهما کذالک او من جانب واحدن فعم و اخص و مطلقا و نقیزاهما بالعکس و الا فمن وجهن. عرض میکنم تا و بین نقیزه ما تباین جزئی و کل متباینین. این حالا مصنف در متکو ول کلیان، کلی دوتا، کلی دوتا مفهوم کلی، که مفهوم کلی هم عرض میکنم که مفهوم کلی هم اونیست که قابل صدق بر کثیری باشه. دوتا مفهوم کلی وقتی با هم میسنجیم، انتفارقا کلیان، جدا باشن به طور کلی از هم، این فهم و تباین، اینا رو گفتن. بعد محشی علیه الرحمه در شرح کلام مصنف گفتن ای قوله و الکلیان ای که لابد از کل و کلیه، این کل و کلیه این که گفتن خواستن بگن که الفلام و الکلیان الفلام استقراقه، کل و کلیه اینه لابد من ان یتحقق بینهما احدا نسب الاربه. هر دوتا مفهوم کلی که با هم مقایسه کنیم از نظر صدق و انطباق، باید یکی از نسب اربه یعنی تباین و کلی، تساوی، عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق باید بینشون محقق باشه. یا تساویه یعنی هر کدوم از این دو تا کلی بر افراد دیگری صدق میکنن، یا تباینه هیچ کدوم از این دو تا کلی بر افراد دیگری صدق نمیکنن، اولی مثل انسان و ناطق، دومی مثل انسان و حجر، یا عموم خصوص مطلقه، یکی عام مطلقه یعنی مطلقه اینه همیشه عامه، هر جا خاص صدق کنه این صدق میکنه، یکی هم خاص مطلقه همیشه خاصه، اینجوری نیست که هر وقت عام صدق کرد این خاصم صدق بکنه، مثل انسان و حیوان. و یا عموم خصوص من وجهه، یعنی هر کدوم از این دو تا کلی عامن از یه جهت، خاصن از یه جهت. خاصن از یه جهت نسبت به اون ماده عرض میکنم تصادقشون، که وقتی این کلی صدق میکنه اون یکی دیگه هم صدق میکنه، پس خاصن هر کدوم از دو تا کلی از یه جهت. چطور انسان خاصه وقتی صدق میکنه، حیوان هم صدق میکنه، و هر کدوم از این دو تا کلی عامم هستن از یه جهت، و اون در دو تا ماده تفارقشون، وقتی این کلی صدق میکنه کلی دیگر صدق نمیکنه، مثل که حیوان در بعض جا صدق میکنه و انسان صدق نمیکنه، پس هر کدوم خاصن من وجهه و عامن من وجهه. خب این چهار تا نسبت. بعدم فرمودن که تساوی برگشتش، مرجعش، رجوعش به دو تا قضیه موجبه کلیه است، تباین به دو تا قضیه سالبه کلیه، عموم خصوص مطلق به یه قضیه موجبه کلیه و یه قضیه سالبه جزئیه است، و عموم خصوص منوج هم به یه قضیه موجبه جزئیه و دو تا سالبه جزئیه است، چون یه ماده تصادق هست در عموم خصوص منوج که هر دو با هم صدق میکنن، دو تا ماده افتراقه، یه ماده افتراق از جانب این کلی، یه ماده افتراق از جانب کلیه دیگر. حالا بعد اینها تا اینجا دقت بفرمایید، تا اینجا بین اینها گفته شد چه نسبتیه، دو تا این مثل انسان و ناطق، اینا اینن، نقیزاشون لا انسان و لا ناطقه، دو تا این مثل انسان و ناطق تساویه، دو تا این مثل انسان و حیوان بین اینها عرض میکنم که عام و خاص مطلقه، عموم خصوص مطلقه، دو تا این مثل حیوان و ابیض عموم خصوص من وجهه، دو تا اینم مثل انسان و حجر تباین کلی است. حالا بعد شروع میکنن ببینیم بین نقیزهای این اینها عرض میکنم که چه نسبتی هست از نسب اربعه. چرا؟ چون مثلا در جایی که تساوی است بین انسان و ناطق، لا شک در این معنا چنانچه انسان و ناطق هر کدام کلی هستن، نقیزهای انسان و ناطق هم که لا انسان و لا ناطق باشه کلی هست، نقیز کلی میشه کلی، البته در مفردات اینجوره ها، و الا در قضايا و لا بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهه والاتحاد في معداها، در اون جهان نه، در قضايا نقیض یه قضیه کلی قضیه جزئی میشه، چون باید در کم که سلب و ایجابه از کلیت و جزئیته، و در کیف که سلب و ایجابه باید اختلاف داشته باشن. اما حالا فعلا که در مفردات لا شک که انسان کلیه، مفهومی است قابل صدق بر کثیرین، نقیزش هم که لا انسان باشه کلیه، یعنی یه مفهومی است قابل صدق بر کثیرین، لا انسان برای کتاب صدق میکنه، بر سنگ صدق میکنه، بر شجر، بر عرض میکنم حجر، امثال اینها. وقتی دو تا نقیزه عرض میکنم این متساویه، یعنی انسان و ناطق بینشون شد کلی شدن هر کدوم، و ایشون هم که به طور با الفلام استقراق مصنف گفت ول کلیان، کش معشی هم علیه رحمه فرمودن ای کل و کلیه اینه لابد من ان یتحقق بینهما احدا نسب الاربعه، هر دو تو کلی بینشون باید یکی از این نسب اربعه باشه، لابد از این معناست. خب لا انسان و لا ناطق هم که دو تا نقیز متساویه اینی باشن که انسان و ناطقه، اینا هم که کلی هن، لاجرم باید بین اینها هم یکی از نسب اربعه متحقق بشه. حالا ببینیم نقیزین متساویه ارزمان چه نسبتی بینشون هست از نسب اربعه. ایشان دیروز فرمودن که چنانچه بین خود انسان و ناطق تساویه، بین نقیزینشون هم که لا انسان و لا ناطق باشه ایزن تساویه. یه دلیل اینجا ایشون آوردن، دلیل چه بود؟ دلیل خلف بود، قیاس خلف بود، از همون که از راه نقیز وارد میشیم، مدعای ما اینه اگر درست نباشه پس باید نقیزش درست باشه، نقیزش اگر درست باشه عرض میکنم منجر به خلاف فرض و محال میشه، پس بنابراین نقیزش درست نمیتونه باشه. نقیز که درست نشد، چون ارتفاع نقیز این محاله، چنانچه اجتماع نقیز این محاله، پس باید خود مطلوب ما درست باشه. برهانی بود. عرض می‌کنم ایشون گفتن ما میگیم که چطور بین انسان و ناطق تساویه، بین لا انسان و لا ناطق هم باید تساوی باشه. این مدعای ما. شما میگی تساوی نیست. یعنی چه باید تساوی باشه؟ یعنی هر جا یکی از این دوتا کلی، یعنی لا انسان یا لا ناطق صدق کرد، کلی دیگر هم صدق میکنه. این معنی تساویه دیگه. مدعای ما اینه هر جا یکی از این دوتا کلی، یعنی لا انسان و لا ناطق صدق کرد، باید اون یکی دیگه هم صدق بکنه. این مدعای ما. اگر درست قبول کردید که فبها و هو المطلوب، و اگر قبول نکرده کسی، یعنی گفت نه اینجوری نیست که هر جا یکی از این دوتا کلی، یعنی لا انسان و لا ناطق صدق کرد، کلی دیگر هم صدق بکنه. خب پس معناش اینه، یعنی میشه این کلی مثلا لا حیوان یا لا انسان یا حالا لا ناطق، هر کدوم حساب بکنید، مثلا میشه لا انسان صدق بکنه و لا ناطق صدق نکنه. معنی این که تساوی نباشه اینجوری میشه. خب ما حالا حسابش میکنیم، میبینیم در یه جا حالا لا انسان صدق بکنه، در مورد این کتاب لا انسان صدق بکنه، لا ناطق صدق نکنه. خب اگه تساوی نباشه معناش این میشه. ما که میگیم تساویه، شما بگین نه عدم تساویه. خب عدم تساوی معناش اینه در یه موردی مثلا این کتاب لا انسان صدق بکنه و لا ناطق صدق نکنه. خب لا انسان برای کتاب صدق میکنه، یعنی میشه برش حمل بکنی، اما شما میگید لا ناطق صدق نمیکنه، یعنی نمیشه برای کتاب حمل کرد. خب حالا ببینیم چه جوری میشه. اینجا لا انسان صدق میکنه، لا ناطق نه. اینجا باید این لا انسانی که در اینجا صدق میکنه، حالا که با نقیض دیگری، یعنی لا ناطق صدق نکردن، اینجا باید با عین این لا ناطق، یعنی با ناطق باید صدق بکنه. یعنی اینجا باید هم لا انسان صادق باشه و هم ناطق، چون وقتی لا ناطق صادق نبود در اینجا، ارتفاع نقیزه که محاله. میشه یه چیزی نه لا ناطق باشه و نه ناطق؟ نمیشه. پس باید ناطق صدق بکنه. خب برای کتاب هم لا انسان صدق میکنه، یعنی برش حمل میشه، هم ناطق صدق میکنه، یعنی برش حمل میشه. حالا ببینیم ناطق که صدق کرد، خب حالا ناطق صدق کرده در اینجا که یه عینه، بدون اون عین دیگر، یعنی بدون عرض میکنم که انسان. چرا بدون اون؟ به خاطر که دیگه انسان که در اینجا نمیتونه صدق کنه، چون فرض کردیم که لا انسان برای صدق میکنه و اجتماع نقیزه که محاله. خب پس ناطق صدق کرد بدون انسان. خب هازا خلفون، این خلاف فرضه، چون فرض ما این بود که بین انسان و ناطق چه هست؟ تساویه. معنای تساوی اینه که هر کدوم از این دو تا کلی در هر جا که صدق کردن، کلی دیگر هم صدق بکنه. این خلاف فرضه، این محاله. میشه یه چیزی عرض میکنم ناطق برش صدق بکنه و انسان صدق نکنه، یا انسان صدق بکنه و ناطق صدق نکنه؟ این که نمیشه. انسان یعنی حیوان و ناطق. خب پس بنابراین این حالا دلیلی بود که ایشون دیروز اقامه کردن که همون قیاس خلف باشه، دلیل خلف باشه، که حالا انشاءالله در مباحث آینده و اینها میاد در همین کتاب بحث قیاس خلف. حالا بعد ایشون حالا میخوان بین نقیزین عموم و خصوص مطلق، اون جایی که مثلا بین انسان و حیوان عموم خصوص مطلقه، یعنی هر جا انسان صدق بکنه حیوان هم صدق میکنه، یه اینجوری نیست که هر جا حیوان صدق بکنه انسان صدق بکنه، نه، یه جایی حیوان صدق میکنه و انسان صدق نمیکنه، این عموم خصوص مطلقه. این حالا دو تا عین در اینجا داریم که چه باشه؟ انسان باشه و حیوان، که نقیزاشون میشه لا انسان و لا حیوان، چون اصطلاحا قرار شد به نقیز، عرض میکنم نقیز در مفردات تصوریه، اون مفرد تصوری شد که یه حرف سلب بهش منظم بشه. خب بعدم اصطلاحا به اولی مثلا انسان عین میگن، به دومی که لا انسان نقیز میگن. حالا ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرمایند بین عموم عام و خاص مطلق، یعنی بین انسان و حیوان مثلا، بین نقیزینشون هم عموم خصوص مطلقه، یعنی نقیزین اینا که لا انسان و لا حیوان باشه، بین لا انسان و لا حیوان هم عموم خصوص مطلقه، اما به عکس عینین، یعنی به عکس انسان و حیوان. در انسان و حیوان انسان بود اخص، حیوان بود چه؟ عام، عموم خصوص مطلق. در نقیزینشون لا انسان و لا حیوان، اینا هم بینشون عرض میکنم عموم خصوص مطلقه، اما به عکس انسان و حیوان. یعنی چه؟ یعنی در اینجا دیگه لا انسان که نقیز اخصی است که انسان باشه عام میشه، لا حیوان که نقیز اعمی باشه که حیوان بود اخص میشه. لا انسان و لا حیوان اون خصوص مطلقه،
اما عام مطلقش کدومی کیه؟ لا انسانه که نقیض اخص باشه. خاص مطلقش کدومی کیه؟ لا حیوانه که نقیض عام باشه. به عکس عینین، به عکس دو تا عین که انسان و حیوان باشه، بین نقیض عین و عموم خصوص مطلقم، عموم خصوص مطلقه اما به عکس عینین، یعنی نقیض عام میشه اخص، نقیض اخص میشه عام. مثلا لا انسان و لا حیوان عموم خصوص مطلقه، ولیکن به عکس عینین، یعنی لا انسان عام مطلق، عام مطلقه، لا حیوان خاص مطلقه. یعنی چه معناش عموم خصوص مطلق؟ یعنی هر جا که لا حیوان صدق بکنه لا انسان هم صدق بکنه. ولی اینجوری نیست که هر جا لا انسان صدق کرد لا حیوان هم صدق بکنه. چرا؟ چون مثلا بر فرس لا انسان صدق میکنه اما لا حیوان صدق نمیکنه. پس بنابراین بین عام و خاص مطلق، بین نقیضینشون هم عموم خصوص مطلقه، ولیکن به عکس عینه، ولی به عکس عینه، یعنی نقیض اخص میشه اعم، نقیض اعم میشه اخص. در عینه که انسان و حیوان باشه، انسان خاص مطلق بود و حیوان عام مطلق. در نقیضه اینشون که لا انسان و لا حیوان باشه، لا حیوان دیگه میشه خاص مطلق، لا انسان میشه عام مطلق. عرض میکنم که حالا در اینجا دو تا مدعا هست و باید دو تا دلیل برای هر دلیل، یک دلیل برای هر مدعای ایشون اقامه بکنه. دو تا مدعا در اینجا هست. یکی میگیم که بین نقیضین عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص مطلق ولیکن به عکس العینه، یعنی ما داریم دو تا ادعا میکنیم. یعنی چه؟ ادعای اولی اینه که هر جا نقیضه، عرض میکنم که اعم که لا حیوان باشه صدق کرد، نقیض اخصم که لا انسان باشه چه؟ صدق میکنه. یه ادعا. ادعای دوم هم اینجوریست که اینجوری نیست که هر جا نقیض اخصی که لا انسان صدق کرد، نقیض اعمی هم که لا حیوان صدق بکنه. این دوتا ادعا داریم دیگه. معنای این که بین نقیضین عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق ولیکن به عکس العینه، معناش دوتا ادعا میشه. دوتا مدعا داریم و برای هر مدعا باید یه دلیل و برهان ایشون اقامه کنن. مدعای اولی اینه که هر نقیضه، عرض میکنم هر جا نقیض اعم که لا حیوانه صدق کرد، باید نقیض اخصم که لا انسانه صدق کنه. چون لا انسان عام مطلقه و لا حیوان خاص مطلقه. چطور هر جا انسان صدق میکنه حیوان هم صدق میکنه؟ اینجا هم که لا حیوان شد خاص مطلق و لا انسان شد عام مطلق، هر جا که لا حیوان صدق بکنه باید لا انسان هم صدق بکنه. یه مدعا که هر جا نقیض اعمی که لا حیوان صدق کرد، نقیض اخصم که لا انسان صدق میکنه. این مدعای اولی. مدعای دوممون چه است؟ مدعای دوممون اینجوریست که اینجور نیست که هر جا نقیض اخصی که لا انسان صدق کرد، نقیض اعمی هم که لا حیوان صدق بکنه. این دو تا مدعا داریم. اما مدعای اول دلیلش، دلیل این که چطوری در نقیضین عموم و خصوص مطلق، عام و خاص مطلق ولی به عکس عینین، یعنی نقیض اخص میشه عام، نقیض عام میشه اخص. مدعای اول ما چه است؟ مدعای اول این است که هر جا نقیض عام که لا حیوان صدق کرد، نقیض اخص هم که لا انسان صدق میکنه. این مدعای ماست. حالا دلیلش، دلیلش باز از راه قیاس خلف و دلیل خلف ایشون پیش میاد. میگن که ما مدعامون این هست که هر جا نقیض عام یعنی لا حیوان صدق کرد، نقیض اخص هم که لا انسان صدق میکنه. اگر قبول کردید شما این را که هو المطلوب، اگر قبول نکردید معناش اینه دیگه. یعنی وقتی که عرض میکنم عام و خاص مطلق نبود، یعنی معناش اینه که نه، اینجوری نیست که هر جا نقیض عام که لا حیوان صدق بکنه، نقیض اخص هم که لا انسان صدق بکنه، کسی قبول نکنه مطلوب ما، معناش این میشه. حالا ما حساب میکنیم مثلا در یه موردی که کتاب باشه، نقیض عام که لا حیوان صدق بکنه حمل بشه برش، اما نقیض اخص که لا انسان صدق نکنه. خب حرف ما را اگه قبول نکنی اینجوری میشه، برای کتاب لا حیوان صدق میکنه لا انسان نه. خب حالا که لا انسان در اینجا صدق نمیکنه، چی باید صدق بکنه در اینجا؟ انسان باید صدق بکنه، چون ارتفاع نقیض این که محاله. پس نقیض اعم که لا حیوانه با نقیض اخص صدق نکرد، با عین اخص که انسانه صدق میکنه. در اینجا هم لا حیوان صدق میکنه و هم انسان. حالا ببینیم، لا حیوان صدق میکنه با انسان. حالا انسان که در اینجا صدق کرد با لا حیوان، دیگه اینجا انسان صدق میکنه بدون حیوان. و هازا خلفون. چرا؟ چون بین انسان و حیوان ما گفتیم چه است؟ اون خصوص مطلقه، انسان خاص مطلق و حیوان عام مطلق. نمیشه در یه جای انسان صد بکنه و حیوان صد نکنه، این خلاف فرضه، این محاله. میشه یه چیزی انسان باشه و حیوان نباشه. پس بنابراین مطلوب ما صاحب. حالا پس دیدیم که اگر قبول نکنی حرف ما رو منجر به خلاف فرض و محال میشه، پس حرف ما درسته و اون اینه، مدعای اول ما ثابت شد و اون این بود که هر جا نقیز اعم که لا حیوان صد بکنه، چون این خاص مطلقه، نقیز اخستم که لا انسان صد میکنه، چون اینم عرض میکنم عام مطلقه، چون نقیز این اون خصوص مطلقه بینشون اون خصوص مطلقه ولی به عکس اینه. این مدعای اول با دلیلش. و اما مدعای دوم ما، مدعای دوم ما این است که نه، یعنی حالا که لا حیوان شد چه؟ شد خاص مطلق، لا انسان شد عام مطلق. مدعای اول این بود که هر جا لا حیوان صد بکنه که خاصه، لا انسان هم که عامه صد میکنه. مدعای دوم ما چه است؟ مدعای دوم ما این است که اینجوری نیست که هر جا لا انسانی که عامه، عام مطلق صد بکنه، لا حیوان هم که خاص مطلق صد بکنه، اینجوری نیست. حالا این میخوایم دلیل بیاریم. ما میگیم که مطلوب ما و مدعای ما اینه، اینجوری نیست که هر جا لا انسان صد کنه لا حیوان هم صد بکنه، چون لا انسان عام مطلق، لا حیوان خاص مطلق. اگر قبول کردی مطلوب و مدعای ما را که و هو المطلوب، و اگر قبول نکردی، خب قبول نکردی معناش چی میشه؟ معناش میشه نه، اینجوری است که هر جا لا انسان که عرض میکنم عام مطلق صد کنه لا حیوان هم صد میکنه دیگه. اگر مدعای ما را قبول نکنی معناش این میشه. خب ما حساب میکنیم، شما میگی که اینجوری نیست که هر جا لا انسان صد بکنه لا حیوان صد نمیکنه، اینجوری نیست. نه، هر جا لا انسان صد کنه لا حیوان هم صد میکنه. اگر اینجوری بگی، ما یه نتیجه از مدعای اول و دلیل اولمون گرفتیم و او چه بود؟ کل نقیز الامه نقیز الاخص. این را در مقدمه اولی و در مدعای اولی اثبات کردیم که هر نقیز امی نقیز اخص هم هست، هر لا حیوانی لا انسان هم هست، هر جا لا حیوان صد کنه لا انسان هم صد میکنه. خب حالا ولی میگیم اینجوری نیست که هر جا که نقیز اخس که لا انسان صد بکنه نقیز اعمم که لا حیوان صد بکنه. شما میگی نه اینجوری هست، قبول نمیکنی حرف ما. میخوای بگی کل نقیز الاخس نقیز الاعم، هر نقیز اخس یعنی هر لا انسانی هم لا حیوان است. خب این دو تا رو ما پهلو هم میذاریم، اون چیزی که در مقدمه اول و مدعای اول اثبات کردیم با این حرفی که شما میزنی، کل نقیز الاعم نقیز الاخس، اینی که ما ثابت کردیم هر لا حیوانی لا انسان. اینم که شما نمیخوای قبول کنی که هر لا انسانی عرض میکنم لا اینجوری نیست که لا حیوانم باشه، اینم که نمیخوای شما قبول کنی، میگی هست، میخوای بگی کل نقیز الاخصه نقیز الاعم. و اینا رو پهلو هم بذاریم، کل نقیز الاعم نقیز الاخص و کل نقیز الاخصه نقیز الاعم. این معناش چی است؟ معناش اینه که پس بنابراین بین لا انسان و لا حیوان چه است از نسب اربعه؟ تساوی است. خب تساویه بین لا انسان و بین لا حیوان. ما اینم که گفتیم که هر جا بین دو تا کلی تساوی بود بین نقیزینشون هم چه است؟ تساوی. خب بین لا انسان و لا حیوان شد تساوی. نقیز لا انسان انسانه، نقیز لا حیوان هم حیوانه، پس باید بین انسان و حیوان هم چی باشه؟ تساوی باشه. و هازا خلفون، خلاف ورزه. انسان و حیوان که بینشون تساوی نیست، بینشون عموم خصوص مطلقه، اینا عام و خاص مطلقن، تساوی بینشون نیست، این خلاف فرضه، این محاله. به خاطر که اینجوری نیست که هر جا که عرض میکنم انسان صد کرد حیوان صد کنه و هر جا حیوان صد کرد انسان صد بکنه و هر دو تا مدعای ما اثبات میشه. پس بنابراین بین نقیزین عموم خصوص مطلق هم عموم خصوص مطلقه، ولیکن به عکس العینه، یعنی نقیز اعم میشه اخص لا حیوان مثلا و نقیز اخص میشه اعم لا انسان مثلا. در تطبیق هم تکرار میشه. چشم ساده هست آقا، یه کمی اصطلاحاته. حالا آقایون بعضی چنون بهت زده نگاه میکنن که آدم مثلا نمیدونه. بله خیلی ساده هست الحمدلله. خب برای ما که روشنه. و نقیزاهما بالعکس، گفتیم که و حالا متن از جایی که نخوندیم اینه که نقیز دو تا نقیز اعم و اخص مطلق بالعکس، به عکسه. به عکسه یعنی چه؟ یعنی اونا مؤخص مطلق هست ولی به عکس دوتا عین، یعنی نقیز اعم میشه اخص، نقیز اخص میشه اعم. و الا فمن وجهن، این عبارت مصنفا این و الا به کجا میخوره؟ جایی که یعنی اگر تصادق کلی نه از هر دو طرف کلی بود و نه از یه طرف بود مثل انسان و حیوان، اگر اینجوری نبود، تصادق کلی پاش در کار نبود، این میشه عموم خصوص من وجه، متحقق میشه بین دو تا کلی مثل حیوان و ابیض، نه از جانب هر دو تاییشون که حیوان و ابیض باشه تصادق کلیه، نه از جانب یک طرف و یک کلی تصادق کلیه. اینجوری نه، بعضی جاها با هم صدق میکنن اما بعضی جاها این یکی صدق میکنه او صدق نمیکنه، اون یکی صدق میکنه این صدق نمیکنه. و الا فمن وجهن، حالا عبارت مصنفه که داشت اقسام نسب اربر ذکر میکرد این مونده بود. خب قوله و نقیزاهما بالعکس، قول مصنف که گفت دو تا نقیز اعم و اخص مطلق به عکس، این معنای قول مصنف یعنی چه؟ ای نقیزا الاعم و الاخص مطلقا، اعم و اخص مطلقا، معناش اینه یعنی دو تا نقیز اعم که حیوان باشه و اخص که انسان باشه، که حالا دو تا نقیزشون میشه چه؟ میشه لا انسان و لا حیوان. بین این دو تا نقیزم اعم و اخص و مطلقا، عموم خصوص مطلقه، لکن به عکس العینین، ولی به عکس دو تا عین، دو تا عین چه است؟ انسان و حیوان. در دو تا عینی که انسان و حیوان بود، انسان خاصه مطلقا و حیوان عامه مطلقا. در نقیز عینشون که لا انسان و لا حیوان باشه به عکس، لا انسان عامه مطلقا، نقیز اخص میشه عام، و لا حیوان خاص است مطلقا، نقیز اعم میشه، نقیز عام میشه خاص، نقیز اعم میشه خاص. یعنی چه به عکس عینین؟ فنقیز الاعم اخص، یعنی نقیز اعم که چه باشه؟ که لا حیوان باشه، لا حیوان نقیز اعمه، چون حیوان اعم بود نقیزش میشه لا حیوان. این در نقیز میشه اخص، این میشه اخص، لا حیوان میشه اخص خاص مطلق، و نقیز الاخص اعم، و نقیز اخص که چه باشه؟ که لا انسان باشه، چون انسان اخص بود، لا انسان نقیز اخصه، این میشه چه در نقیز؟ اعم، میشه اعم. بینشون عموم خصوص مطلقه ولی به عکس اینه. خب یعنی چه؟ به معنا انه، حالا یعنی چه؟ بین نقیزین عموم و خصوص مطلق هم عموم و خصوص مطلقه، اما به عکس عینه، یعنی نقیز اخص میشه اعم و نقیز اعم میشه اخص، معناش چه هست؟ حالا به معنا ان کل ما صدق علیه نقیز الاعم، به این معنا که هر جا هر چیزی که صدق بکنه برش نقیز اعم که چه هست؟ که لا حیوانه، چون این دیگه خاص مطلق شد لا حیوان، هر چیزی که لا حیوان برش صدق بکنه صدق علیه نقیز الاخص، صدق میکنه برش نقیز اخص که چه باشه؟ که لا انسان باشه، چون لا انسان عام مطلقه. ای حالا ای همین مدعای اولیمون هستا. و اما خب حالا این معنای این که هی لا حیوان خاص مطلق لا انسان عام مطلق، معناش اینه یعنی هر جا لا حیوان صدق کرد لا انسان هم صدق میکنه. حالا مدعای دومی اینه که اینجوری نیست که هر جا لا انسان صدق کرد لا حیوان هم صدق بکنه. و لیس کل ما صدق علیه نقیز الاخص صدق علیه نقیز الاخص، و اما اینجوری نیست که هر چیزی که صدق کرد برش نقیز اخص که لا انسان باشه صدق بکنه برش نقیز اعم که لا حیوان باشه، نه اینجوری نیست. یه جای لا انسان صدق میکنه که لا حیوان صدق نمیکنه، مثلا یه حیوانی لا انسان برش صدق میکنه میتونیم برش حمل کنیم، اما لا حیوان صدق نمیکنه نمیتونیم برش حمل کنیم. عمل اول، اما مدعای اولیمون، مدعای اول چه بود آقا؟ این که هر چیزی که لا حیوان برش صدق بکنه که نقیز اعمه، لا انسان هم برش صدق میکنه، چون لا حیوان خاص مطلقه لا انسان عام مطلقه. این مدعای اول، حالا دلیلش. عمل اولو، اما مدعای اولی ما دلیلش چه است؟ از راه قیاس خود، فلعنهو لو صدق نقیز الاعمه علا شیئن بدون نقیز الاخص. ما میگیم هر جا نقیز اعم که لا حیوان صدق کرد لا انسان هم صدق میکنه، شما میگی اینجوری نیست، معناش اینه. یعنی پس یه جایی پیدا میشه که لا حیوان که نقیز اعم صدق میکنه ولا انسان که نقیزه اخص صد نمی کنه. حالا ببینیم چی میشه. اما مدعای اولی فلا انهو به خاطر این که شن چنین است که لو صدق نقیز الاعم علا شیعه، اگر نقیز اعمی که لا حیوان باشه صد بکنه برای یه شیعی، مثلا این کتاب صد بکنه یعنی حمل بشه برش دیگه، صدق در مفردات یعنی حمل و عدم حمل شد. حالا بدون نقیز الاخص لا حیوان در اینجا در این کتاب صد میکنه، بدون نقیز اخص که چه باشه؟ لا انسان باشه. لا انسان صد نمیکنه. حرف ما رو قبول نکنی معناشی میشه؟ مدعای اولی ما رو قبول نکنی معناشی. حالا ببینیم سر از کجا در میاره. لصدق ما عین الاخص، پس بنابراین اون نقیز اعم که لا حیوان باشه هر آینه صد میکنه با چه؟ با عین اخص، یعنی با انسان. حالا که با نقیز اخص صد نکرد، یعنی با لا انسان صد نکرد، لا انسان نقیز انسان عینه دیگه، حالا که با نقیز اخص که لا انسان صد نکرد، پس باید با عین اخص که انسان صد بکنه، یعنی در این کتاب هم لا حیوان صادقه و هم انسان صادقه. چرا؟ چون لا انسان که دیگه میگی صد نمیکنه، ارتفاع نقیزه نم که محاله، پس با انسان صد میکنه لا حیوان. لصدق این نقیز اعمی که لا حیوان باشه هر آینه با عین اخصی که خود انسان باشه. خب حالا چی شد در اینجا؟ هم لا حیوان صدق میکنه و هم انسان. خب پس انسان صدق کرد بدون حیوان در این مورد، چون دیگه حیوان که نمیتونه صدق کنه، فرض اینه که لا حیوان بری صادقه و اجتماع نقیزه هم که محاله، پس انسان صدق کرد بدون حیوان. هازا خلفونی خلاف فرضه، فرض اینه که دیگه بین انسان و حیوان که خصوص مطلقه، محاله یه چیزی برش انسان صدق بکنه و حیوان صدق نکنه. یکی دیگه مفروغ العن بود بین انسان و حیوان و اون خصوص مطلق در نقیزه نشون داریم بحث میکنیم. خب حالا که اینجوری شد که نقیزه اعم که لا حیوانه با عین اخص که انسان در این کتاب صدق کرد، فیستق عین الاخص بدون عین الاعم، پس در این موردی که مثلا کتاب باشه صدق میکنه عین اخصی که چه باشه؟ که انسان باشه، بدون عین اعم که حیوان باشه. دیگه حیوان که دیگه در اینجا نمیتونه صدق کنه، چون فرض اینه که لا حیوان در اینجا صادقه و اجتماع نقیزه محاله. عین اعم حیوان، آخه حیوان اعم نسبت به انسان، و حیوان میشه عین اعم، لا حیوان میشه نقیزه، چون به حیوان عین گفته میشه و به لا حیوان که مقرون به حرف سلبه نقیز گفته میشه. خب هازا خلفون، این خلاف فرضه، این محاله، این خلاف فرضه، چون فرض این است که بین انسان و بین حیوان اون خصوص مطلقه و انسان خاص مطلقه، حیوان عام مطلقه، یعنی هر جا انسان صد بکنه حیوان هم باید صد بکنه، و این خلاف فرضه که شما این مورد پیدا کردید که انسان صد میکنه و حیوان صد نمیکنه. حالا مثالش، مثلا لو صدق لا حیوان، اگر صد بکنه لا حیوان علا شیء، بر یه شیء کتاب باشه، بدون لا انسان، بدون لا انسان، مثلا معنای این است که دیگه اگر قبول نکنی که هر جا عرض میکنم که لا حیوان صد میکنه که خاص مطلق لا انسانم باید صد بکنه، اگه این را قبول نکنی و معناش این میشه یه جایی لا حیوان صد بکنه و لا انسان صد نکنه، و اگر صد بکنه لا حیوان بر یه شیء که کتابه بدون لا انسان، خب لصدق علیه الانسان، پس باید هر آینه صد بکنه بر این شیء که کتابه خود انسان، چون ارتفاع نقیزه که محاله، نمیشه یه چیزی نه لا انسان باشه و نه انسان، پس بنابراین لا حیوان صدق میکنه با انسان. خب و یمتنع هناک صدق الحیوان، یه در این شی، در اینجا، در این شی، در این زمینه، بر این فرض که دیگه لا حیوان برش صادقه، دیگه ممتنع که باز خود حیوان هم صدق بکنه، چون اجتماع نقیزه اینه، لسهالت اجتماع نقیزه، به خاطر محال بودن اجتماع نقیزه، یه چیز نمیتونه هم حیوان باشه هم لا حیوان. خب پس بنابراین در اینجا لا حیوان صدق میکنه با انسان، معناش چی است؟ یعنی انسان صدق کرده بدون حیوان، چون دیگه لا حیوان در اینجا صدق میکنه و این خلاف فرضه. فیصدق الانسان بدون الحیوان، پس انسان صدق میکنه در اینجا در این شیء که مثلا کتاب باشه بدون حیوان و این خلاف فرضه، چون بین انسان و حیوان اون خصوص مطلقه، انسان خاص مطلقه و حیوان عام مطلقه. و اما ثانی، و اما مدعای دومی ما، دوتا مدعا داشتیم، مدعای اول این است که هر جا که نقیزه اعم که لا حیوان صدق کرد، نقیزه اخصم که لا انسان صدق میکنه، اما اینجوری نیست که هر جا که نقیز اخص یعنی لا انسان صدق کرد، نقیز عام هم که لا حیوانه صدق بکنه. معنای عموم خصوص مطلق اینه دیگه، لا انسان عام مطلقه، انس لا حیوان هم خاص مطلق، معناش میشه. حالا مدعای دومی دلیلش، و اما ثانی، و اما مدعای دومی که اینجور نیست که هر جا که لا انسان صدق کرد لا حیوان هم صدق بکنه، ای چرا؟ فلانه، به خاطر اینکه شأن چنین است، بعد ما ثبت، بعد از اون که ثابت شد، در کجا ثابت شد؟ در همین مدعای اولی، در همین عمل اول، بعد از اینکه ثابت شد، چه ثابت شد؟ ان کل نقیز الاعم نقیز الاخص، ما دیگه ثابت کردیم که هر نقیز اعمی یعنی هر لا حیوانی نقیز اخص هم است، یعنی لا انسان هم هست. اینو در عمل اول اثبات کردیم دیگه، هر لا حیوانی لا انسان. خب حالا ما میگیم اینجوری نیست که هر لا انسانی هم لا حیوان باشه، اما شما اگه قبول نکنید معناش این است که هر لا انسانی هم لا حیوان هست، هر نقیز اخصی هم نقیز عام هست، لازم میاد بین لا انسان و لا حیوان تساوی برقرار بشه. اما مدعای دومی دلیلش اینه که شأن چنین است که بعد از اون که ثابت شد در این عمل اول، در این مدعای اولی، که هر نقیز عامی یعنی هر لا حیوانی نقیز اخص هم است، یعنی لا انسان هم هست، هر جو نقیز عام صدق لا حیوان لا انسان هم صدق میکنه. خب لوکانه، اگر که چنین باشه که کل نقیز الاخص نقیز العام، هر نقیز اخصی هم یعنی هر لا انسانی هم نقیز عام من باشه، یعنی لا حیوان هم باشه، خب ما که میگیم اینجوری نیست، هر جا لا انسان صدق لا حیوان صدق نمیکنه. اگه قبول کردی فهو المطلوب، قبول نکردی خب معناش اینه که پس نه، هر جا لا انسان هم صدق لا حیوان هم صدق میکنه. و در مقدمه اولی هم که اثبات کردیم که هر جا لا حیوان صدق لا انسان صدق میکنه، و این معنای تساویه، لکان النقیزان متساویین. خب اگه اینجوری باشه، این حرفی که شما میزنی و اون چیزی که در مقدمه اولی اثبات کردیم در مدعای اولی، خب اگه اینجوری باشه لازم میاد که دوتا نقیز، یعنی چه و چه؟ لا انسان و لا حیوان، که دوتا نقیز عموم خصوص عام خاص مطلق باشه، اینا متساوی باشن، چون معنای تساوی هم اینجوریه دیگه، یعنی هر جا او صدق کرد این صدق بکنه، هر جا اونی که صدق کرد اینم صدق بکنه، کل نقیز العام نقیز الاخص، ما اثباتش کردیم در مدعای اول، کل نقیز العام اخص نقیز العام، اینم که حرف شماست، چون حرف ما رو که قبول نکردی. خب پس بنابراین لازم میاد بین لا انسان و لا حیوان تساوی باشه. خب حالا وقتی بین لا انسان و لا حیوان تساوی شد، ما باز قبلا هم گفتیم بین نقیزین متساویین هم چه است؟ تساوی. خب لا انسان و لا حیوان بینشون تساوی، نقیزین اینا میشه چه؟ میشه انسان و حیوان، پس باید بین انسان و حیوان هم تساوی بود. اینم که اثبات کردیم قبلا با دلیل که بین نقیزین متساویین هم تساویه، پس بنابراین بین انسان و حیوان باید تساوی باشه و این محاله، تساوی نیست، این خلاف فرضه، چون عام خاص مطلقه. لکان النقیزان متساویین، پس هر آینه عرض میکنم که دوتا نقیز یعنی چه؟ یعنی لا انسان و لا حیوان باید متساوی بشن دیگه، معناش این میشه. فیکون و نقیزاهما، پس باید دوتا نقیزی دوتا نقیز، یعنی نقیزین لا انسان و لا حیوان که بشه چه؟ انسان و حیوان. هر آینه فیکون، پس باید نقیزاهما دوتا نقیز ای دوتا نقیز که و همال اینان، که خود اینان میشه، یعنی انسان و حیوان میشه، نقیزین لا انسان و لا حیوان خود انسان و حیوان میشه، پس باید بین انسان و حیوان هم چه؟ اینان باید چه باشن؟ متساویه، باید متساوی باشن. کما مره، چنانچه گذشت. چی گذشت؟ گذشت که هر جا بین دوتا کلی، بین دوتا مفهوم کلی تساوی بود، بین نقیزینشون هم تساویه، لا انسان و لا حیوان بینشون تساوی، بین نقیزینشون هم که انسان و حیوان باشه باید تساوی باشه. روشن شدی برهان آقا؟ و هازا خلفا، خیلی طولانی شد، عرض کنم دو نفر میگن مشاعره میکردن، بعد قرارشون هم این بود که هر کدوم بلبداهه یه مصرع شعری بگن، عرض میکنم شاعری طبع روان میخواهد، نه معانی نه بیان میخواهد، قرار بود یه مصرع این بگه، یه مصرع اوهی دیگه در جوابش بگه. اولی گفت دو چشمون سیاهت همچون نرگس، دومی هم گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فس. عرض میکنم که گفت عجب این مصرع طولانی شد، گفت تازه برای رعایت سجع و قافیه به اینجا ختم کردم و الا که میخوندم. این البته به یه روایت دیگری هم نقل شده که اولی گفت طاعت ایزدی شده بر ما فرض، دومی هم گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات والارض. این محترمانه تره. وقت کان العینانه اعم و اخص مطلقا، و حالون که بین این دوتا عینی که انسان و حیوان باشه چه بود؟ اعم و اخص مطلقا، نه تساوی. هازا خلفون، این خلاف فرضه. یعنی اینی که به دست آمد از ارزمونم، اگر حرف ما رو قبول نکنی، اینی که به دست آمد که باید بین انسان و حیوانم تساوی باشه، این خلاف فرضه، چون بین انسان و حیوان تساوی نیست. قوله و الا فمن وجهن، اینم که در عبارت مصنفه محشی میخوان معنا کنیم ببینیم این و الا به کجا میخوره. او عبارت مصنفه هنوز در عبارت مصنف نسب اربعه همه رو نگفته. مصنف گفت والکلیان انتفارقا کلیان فمتباینان. بعد حالا بعد گفت که و الا فانتصادقا کلیان من الجانبین فمتساویان. در همین جا حالا نقیزین متباین هنوز دیگه نگفت، ولی در همین جا گفت و نقیزاهما کذالک، نقیزین متساویین رو هم گفت که تساویه بینشون. بعد حالا عرض میکنم که او من جانب واحده، یا از یه طرف صدق کلیه فهم و اخص مطلقا، و همینجا باز نقیزین اینا رو گفت که و نقیزاهما بالعکس. حالا مونده او قسم چهارمی از نسب اربعه که چه باشه؟ که اون خصوص من وجه باشه. حالا در عبارت مصنف میگه و الا فمن وجهن، که دیگه بعدن حالا بین نقیزین و اون خصوص من وجه، عام خاص من وجه و متباینن، یه جا بعدن خواهد گفت که و بین نقیزه هما تباین جزئی و کل متباینه، بین نقیزین و اون خصوص من وجه هم تباین جزئی هم مثل که بین نقیزین متباینن تباین جزئی. حالا این و الا فمن وجه این عبارت مصنف را محشی میخواد معنا کنه که و الا به کجا میخوره. ای و الم یتصادقا کلیم من الجانبین ولا من جانب واحدین. معنی و الا یعنی چه؟ یعنی اگر که این دوتا مفهوم کلی، تصادق کلی از هر دو طرف نداشتن، از دو جانب یعنی از دو طرف، یعنی هر دوتا کلی، هیچ کدوم مثل تساویین چطور تصادق کلی از هر دو طرف، هر جا انسان صدق کنه ناطق صدق میکنه، هر جا ناطق صدق کنه انسان صدق میکنه، صدق کلی از هر دو جانب، از هر دو طرف کلی، هم از این کلی هم از اون کلی، اینجوری نباشه. ولا من جانب واحد، و از یه طرف از یکی از دو تا کلی هم صدق کلی نباشه، مثل انسان و حیوان. از طرف حیوان چه است؟ صدق کلیه، هر جا انسان صدق کرد حیوانم صدق میکنه، اما از جانب انسان دیگه صدق کلی نیست. اینجوری نیست که هر جا حیوان صدق کرد انسانم صدق بکنه، صدق جزئیه، در بعضی جا که حیوان صدق میکنه انسانم صدق میکنه. حالا اگر نه صدق کلی بود و نه صدق از یه جانب، نه صدق کلی از دو جانب، نه صدق کلی از یه جانب نبود، و الا معناش اینه فمن وجه میشن اون خصوص من وجه. صدق کلی نیست، نه از طرف حیوان، نه از طرف عبیز، نه از طرف هر دو تاشون. بله بعضی وقتا یه جایی هم حیوان صدق میکنه هم عبیز، که ماده تصادقشونه، یه جایی از حیوان صدق نمیکنه عبیز صدق میکنه، یه جایی از عبیز صدق میکنه حیوان صدق نمیکنه، دو تا ماده افتراق دارن، دو تا ماده اجتماع دارن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.